دوازدهم اردیبهشت ماه 1348 برابر با پانزدهم سفر 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی رشد اسلامی.
الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در هفته گذشته و در امشب در اطراف رشد اسلامی بود و هست. در هفته پیش معنی رشد و انواع رشد و معنی رشد اسلامی را توضیح دادیم و تا اندازه هم یک قسمتی هم مواردی که ما باید از نظر اسلامی رشد داشته باشیم اشاره کردم. امشب قسمت‌های دیگری را به عرض شما می‌رسانم و در واقع امشب می‌خوام در اطراف علائم رشد و بی‌رشدی عرایض عرض بکنم. ما در باب رشد عرض کردیم که رشد به طور کلی یعنی ارزیابی صحیح، قدرت ارزیابی صحیح و قدرت بر جلب منافع و مصالح و دفع زیانها و مضرات. ارزیابی یعنی چه؟ ارزیابی یعنی ارزش را یافتن و درک کردن. همونطوری که در میان مادیات همه امور با ارزش یک ارزش رو ندارن، ارزش ها متفاوت است. بدین ارزش طلا با ارزش نقره متفاوت است، هر دو با ارزش آهن یا فولاد متفاوت است. ارزش اونها با ارزش بعضی از چیزها که ما خیلی کم ارزش میدانیم مثل کاه که ضرب المثل بی ارزشی متفاوت است. حالا علت این که ارزش ها اینقدر متفاوت است و ارزش از چی به وجود میاد در فلسفه اقتصاد روی این جهت بحث ها شده است. آیا تنها کار بشر است که ارزش ایجاد میکند؟ همونطوری که فرضیه مارکسیست ها هست، یا چیز دیگری هم، عامل دیگری هم غیر از کار تأثیر در ایجاد ارزش دارد؟ ما وارد این بحث نمیشیم. همونطوری که در مادیات ارزش ها متفاوت است، در معنویات هم ارزش ها متفاوت است. شما میبینید مثلا در اسلام میگن واجب مستحب، حرام مکروه. اصلا واجب و مستحب معناش این است اونی که واجب است از اونی که مستحب است ارزش بیشتری دارد. بعض واجبها آیا در یک درجه از ارزش هستند؟ نه، واجبهای مؤکدتر داریم و واجبهای غیر مؤکد داریم. مسئله اهم و مهم در فقه ما همون مسئله تعیین ارزش هاست. اهم و مهم یعنی گاهی شما مصادف میشید با دو واجب که از دو واجب یکی را چاره ای ندارید از اینکه رها بکنید، باید ارزش کاملا درک بکنید که از دو واجب مهمتر را بگیرید و کم اهمیتتر را رها کنید، نه اینکه کم اهمیتتر را بگیرید و پر اهمیت را رها کنید. مثال زیاد است، اگر بخوام برای این مثال ذکر کنم از مطلب خودم دور میمونم. محرماتم از همین قبیل است. حرام ما داریم مکروه، حرام ارزش منفیش بیشتر است از مکروه. بعض حرام ها در یک درجه نیستند، بعضی از حرام ها شدیدترند و بعضی از حرام ها به اون شدت نیست. مثلا ما میبینیم در اسلام برای ربا اون مقدار که در مورد ربا تشدد و انکار به عمل آمده است، شاید در مورد هیچ حرامی این مقدار تشدد نشده باشد. در مورد غیبت هم همین جور. ولی بعضی از حرام ها هست که حرام است، ولی نه به این درجه، ولی نه به این حد. اینها رو میگن ارزیابی. پس در خود اسلام ما میبینیم که ارزش معنویات یعنی واجبات و مستحبات، هم خود واجبات با هم، محرمات و مکروهات، خود محرمات با یک دیگر و بعد محرمات با واجبات یه جا، یا باید یه واجبی رو رها کنیم تا بتوانیم حرامی رو ترک کنیم، یا برعکس برای انجام یک واجب یک حرام باید مرتکب بشیم. این خودش مسئله ایست. اینها رو میگن که ارزش معنویات متفاوت است. پس ارزیابی صحیح یعنی انسان ارزش هر چیزی را در حد خودش دریابد. من یه مثال عادی و کوچکی برای شما ذکر میکنم. مثلا ما میخواییم بریم یه عمل مستحب انجام بدیم. فرض کنید میخواییم بریم زیارت مشهد، میخواییم بریم زیارت کربلا. آیا زیارت کربلا واجب یا مستحب؟ مستحب. اون وقت شما میبینید ما برای انجام یک عمل مستحب چندین گناه بزرگ و کبیره مرتکب میشیم. فرض کنید میخواییم بریم گذرنامه بگیریم، 20 تا دروغ میگیم تا یک گذرنامه صادر بشود. دروغ خودش گناه کبیره است. زیارت رفتن مستحب. یا چندین گناه دیگر از نوع آزار مسلمین، از نوع آزار رفقا، آزار همسفرها را فراهم میکنیم. برای چی؟ برای این که ما میخواییم یک عمل مستحب به نام زیارت انجام بدیم. این معلوم میشود که ما ارزیابیمون در اینجور مسائل ارزیابی صحیحی نیست. پس معنی رشد در واقع این است که انسان ارزیابیش ارزیابی صحیحی باشد. اجتماع هم همینجور است. باید ارزیابی اجتماع یک ارزیابی صحیحی باشد. حالا چون همین امشب رو ما این بحث رو داریم، مجبورم خلاصه‌تر صحبت بکنم. یکی از مظاهر رشد در یک اجتماع قدرت پیشبینی است. قدرت پیشبینی، قدرت پیشبینی یعنی چه؟ یعنی انسان بتواند آینده را درست پیشبینی بکند. حالا درست 100% که نمیشود گفت درست، لااقل 150 170 180 190 بتواند آینده را پیشبینی بکند. من یه مثال از نظر اقتصادی بازاری عرض میکنم. شما میبینید یه نفر بازاری، یه نفر کاسبکار ممکن است قدرت پیشبینی داشته باشد، یکی دیگر قدرت پیشبینی ندارد. اونی که قدرت پیشبینی دارد یعنی آینده کسب و کار را پیشبینی میکند. یه کاری الان در دستش است، میفهمد که در اجتماع چه خبر است، چه عواملی در کار است و چه جریانی در کار است و آیا 2 سال دیگر، 3 سال دیگر، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر این کاری که ما الان داریم چه وضعی دارد، از حالا پیش بینی میکند. اگر پیش بینی بکند که آینده این کار خوب است، بهتر است، از حالا توسعه میدهد. یه وقت پیشبینی میکنه که این کار آینده خوبی ندارد به حکم فلان عامل و فلان عامل، از حالا دست پای خودش جمع میکنه، در فکر یه کار و کسبی هست که در اون آینده مفید باشد. این رو میگن قدرت پیشبینی. حوادث را قبل از وقوع پیشبینی کردن. جمله دارد امیر المومنین علی علیه السلام خطاب به اصحابش است، اونها را ملامت می کند. یکی از موارد ملامتش این است، می فرماید که ما این ما وقتی که می گوید در این اجتماع، ما این اجتماع ما به حالتی در آمده است که کوبشهایی که در آینده پیش میاد پیش بینی نمی کند. ای الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن شدید لا ننتفع بمعالمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخلف قارعة حتی تخل بنا. اجتماع ما اینجور است، روزگار ما، روزگار زندگی ما بد شده است. چرا؟ اولا اون چرا که میدانیم از اون چه میدانیم استفاده نمی کنیم، ثانیا اون چرا که نمیدانیم نمی پرسیم، تحقیق نمی کنیم، ثالثا مسائل شدائد سختی هایی که در آینده میخواد پیش بیاد قبلا پیش بینی نمی کنیم. ولا نتخوف و قارعتن حتی تحل بنا. یک علامت جامعه رشید همین است که بفهمد چی پیش میاد. باور بکنید حوادثی که مثلا فرض کنید در اجتماع ما امروز آمده، اگر یک آدم واردی باشد و اگر یک آدم واردی می بود از 50 سال پیش پیشبینی می کرد. پیشبینیست دیگه. ما یه وقتی از اشعار مرحوم معتمد الدوله فرهاد میرزای اشعار عربی اینا رو در یک کتاب خونده بودم راجع به تهران و آینده تهران. دار مذمت میکنه شدید از آینده تهران. دار لعل تغا سجن من ایران و جنت لسباه و معنه تهران و بعد هم مخصوصا راجع به زنها یه چیزایی میگه که اصلا به عصر او نمیخورد، از بی‌حجابی زنها، از لختی زنها، از عوری زنها آدم حیرت میکنه که معتمد دوله فرهاد میرزا درسته که مرد عالمی بوده، مرد فقیهی بوده، حتی میگن مجتهد هم بوده است، ولی این پیشبینی ها از کجا؟ تا یه وقت در یکی از مجلات ادبی یه جریانی رو خوندم، یعنی یکی از خاطرات یا داشته های این مرد رو در اون مجله خوندم، دیدم به این که معما تقریبا برای من کشف شد. این مرد به اروپا مسافرت کرده است و اوضاع اروپا را در همون سفری که رفتم مکه، مثل این که اول رفته اروپا بعد رفتم مکه، یا رفتم مکه از مکه رفته اروپا، رفته و دنیای اروپا را کاملا دیده است. حتی در اون یادداشت‌های خودش شرح می‌دهد که سفیر ایران من بود در فلان جلسه، فلان مجلس سفرا بودن اونجا با خانمه‌هاشون بودن و وضع خانمه‌های اروپایی چجوری بود. من اونجا نشسته بودم، یه خانمی بلند شد از من درخواست کرد که من پاشم بایش برقصم و بعد من گفتم من اون قلوه‌سنگی هستم که از جام نمیتونم تکون بخورم، سفیر از طرف من معذرت خواست. بعد این مرد که اوضاع اروپا را در حدود 80 سال پیش، 100 سال پیش دیده است، تشریح میکند. اون وقت توانسته این مطلب رو درک بکند که این وضعی که الان اون روز، یعنی الان میگم اون روز در اروپا هست، این خواه ناخواه به ایران ما خواهد آمد. در اونجا نوشته است که من میبینم تمام این اوضاع به ایران ما خواهد آمد و از راه ترکیه هم خواهد آمد. حتی این نکته هم درش قید شده است، از طریق ترکیه که مجاور اروپا است تمام اینها به ایران میاد. این پیشبینی هیچ معجزه نیست. هر آدم هوشمندی اگر میرفت به اروپای اون وقت و مسافرت میکرد، اوضاع احوال رو میدید، میتوانست پیشبینی بکند که در آینده ایران چی پیش میاد. و اگر این پیشبینی رو میکردن متطبق یک حسابی مواجه میشدن با این تمدن اروپا که همراه خودش این همه لجن هم آورد، مثل یه سیلی، مثل یه آبی که میاد، آب است میاد اما با خودش لجن هم میآورد، قورباغه هم میآورد، مار هم میآورد، پشکل هم میآورد، تاپال گاو هم میآورد، همه چیز با خودش میآورد. اگر اون روز یک جامعه رشید و جامعه بیداری می بود و پیش بینی می کرد، اوضاع اینجا پیش نمی آمد. یک کتابی که من نوشتم، تا دیگه نوشتم، یک از آقای رفقا می گفت ای افسوس که این کتاب در 30 سال پیش نوشته نشد. گفتم این نقص ماستی که باید بکنیم. باید در 30 سال پیش ما این حرف ها رو می نوشتیم، ولی متاسفانه در 30 سال پیش ننوشتیم. این همان است ولا نتخلف و قارعتن حتی تحل بنا، حالشم دیر نشده است. حالا اگر ما یک جامعه رشیدی باشیم، باید برای 10 سال آینده خودمون از حالا فکراش بکنیم، پیشبینیش بکنیم. برای 20 سال آینده، برای 30 سال آینده، برای 50 سال آینده خودمون از حالا حسابش بکنیم و قابل حساب کردن است. اما افسوس ما درباره چیزی که فکر نمی کنیم، درباره آینده خودمون فکر نمی کنیم و پیشبینی وضع آینده رو نمی کنیم، برای این که وضع حاضر رو نمی‌شناسیم. یکی از دستورهای اسلام این است که زمان خودتون درک بکنید. در کافی، در اصول کافی، با عقل و جهل. امام صادق فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابث، یعنی هر کسی که زمان خودش بشناسد، عوامل مؤثر در زمان خودش بشناسد، قضایا برش مشتبه نمیشود، یعنی میتونه خوب پیش بینی بکنه. ولی وقتی که انسان زمان خودش رو نشناسد، عوامل خوب و بد زمان خودش رو نشناسد، عواملی که دفعاً در کار زمان است نشناسد، همیشه در تاریکی حرکت میکنند. این یکی. خوب، پس ما اگر بخواهیم رشید باشیم باید ارزیابیمون درست باشد و باید پیشبینیمون درست باشد. حالا عرض کردم که امشب من میخوام بیشتر راجع به علامات، از روی علامات میخوام بحث بکنم، یعنی علائم رشد چیست. گوی این که همین مسئله پیشبینی و عدم پیشبینی یکی از علائم رشد است، ولی علائم دیگری هم میخوام براتون عرض بکنم. جامعه امروز دنیا خیلی مسائل رو از روی آمار میشناسن، آمارگیری. این آمارگیری خیلی کار خوبی است و از روی آمارگیری بسیاری از مسائل را میشود شناخت. یه حدیثی من اینجا براتون عرض بکنم بعد وارد بحثم بشم. حدیثم مربوط میشه به حدیثی که در قبلا عرض کردم. در حضور یکی از ائمه که الان درست یادم نیست، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، سخن از عقل به میان آمد. از عقل، یه کسی عقل را اینجوری تعریف کرد، گفت آقا عقل یعنی چه؟ معنی عقل این است که انسان سود خودش را و زیان خودش را تشخیص بدهد. اگر به پیش ما کسی همچه تعریفی از عقل میکرد، میگفتیم راست میگی. عقل این است که انسان سود خودش را از زیانش تشخیص بدهد. ولی امام این تعریف را برای عقل قبول نکرد، فرمود این اندازه را که حیوانات هم داره، حیوانات هم سود و زیان خودشون رو تشخیص میدن، یه اوراق هم در حدود خودش سود و زیان خودش رو تشخیص میدهد، یه گنجشک هم سود و زیان خودش رو تشخیص میدهد. هفته گذشته عرض کردن رشد حیوانات تشخیص سود و زیان اینها فطری. گفت آقا پس عقل یعنی چه؟ اگه تشخیص سود و زیان نیست پس یعنی چه؟ امام فرمود عقل معناش این است که انسان اگر در مقابل دو سود قرار گرفت، سود بزرگتر را از سود کمتر تشخیص بدهد. اگر در مقابل دو زیان قرار گرفت، زیان بزرگتر را از زیان کوچکتر تشخیص بدهد. یعنی تشخیص اصل سود و زیان را هر کسی با غریزه می فهمد. کار عقل حسابگری اونجا میاد که انسان وقتی که در مقابل دو مصلحت قرار میگیرد، بفهمه کدام یکی مصلحت مهمتر است، کوچکتر رو فدای مهمتر بکنه. این همون ارزیابی است که عرض کردن، یعنی ارزش اشیا را در حد خودشون درک کردن. حالا این مطلب داشته باشید. اما راجع به علائم و علامات عرض کردیم به این که آمار خودش یک زبان گویایی است. ما اگر بخوایم بفهمیم که آیا واقعا رشد اسلامی داریم یا نداریم، از روی این آمار و از روی این علائم میتونیم بفهمیم. یکی از ما کتاب منتشر میکنیم، کتابهای دینی و مذهبی منتشر میکنیم، از روی کتاب‌های مذهبی که ما منتشر می‌کنیم میزان رشد اسلامی ما کاملا معین است. یعنی ببینید این کتاب‌های اسلامی ما، من کتاب‌های غیر اسلامی که کار ندارم اساساً، راجع به کتابهای اسلامی خودمون میتونیم از اینجا سطح فکر خودمون رو دریابیم. از اینکه چه کتابهایی از کتابهای اسلامیمون بیشتر خریدار دارد و چه کتابهایی کمتر خریدار دارد، باز میتوانیم بفهمیم که سطح فکر ما چقدر بالاست، رشد اسلامی ما چقدر است. حیرت آور است. اسباب خجلت و شرمندگی است. وقتی که ما کتابهای مذهبی که این روزها، یه حرفی از اروپایی نقل بکنم، اروپایی های سخنی دارن، یکی از مستشقه نمیدونن چی بوده گفته و حرف عجیبی گفته، گفته از کتابای ما فرنگی ها را اگر میخوایی مطالعه کنی، هر کدام که دیرتر نوشته شده است، قرن به قرن، بیا عقب، بیا به عقب، بیا عقب، هر چی که نزدیکتر به زمان ما نوشته شده است، اون کتاب عمیقتر و مطمئنتر و در سطح بالاتر. و اگر کتابهای مشرق زمینی ها رو بخوای مطالعه کنی، هرچه به عقب برگردی میبینی کتابهاشون در سطح بالاتر است. یعنی هرچه رو به این طرف آمده از تنزل کرد. ما که کتابهایی در سطح کتابهای بوعلی سینا داشته ایم، یعنی کتابی که توانسته است 5 قرن دنیا را اداره کند، دنیا را، نه تنها دنیای مشرق زمین را، دنیای اروپا را، ما که کتابهایی در صدر کتابهای محمد ابن زکریا رازی داشته ایم، کتابهایی در صدر الحاوی داشته ایم. البته نمیخوام بگم که کتابهای بوعلی سینا تا ابد باید باقی بماند، غیر از کتاب خدا هیچ کتابی ابدی نیست، ولی این کتاب این مقدار ارزش داشته است، این کتاب ها این قدر ارزش داشته است که 5-6 قرن دنیا را اداره کرده است، در همه جای دنیا دانشگاه های دنیا تدریس می شده است. یه ارزش کتاب می رسید. تازه امروز ما میبینیم تهی ایام همین روز تو روزنامه ها خوندید، الان میبینیم یه دانشمند میاد راجع به ارزشها و اکتشافات طب بوعلی و دینی که طب بوعلی به گردن پزشک امروز جهان داره بحث میکنه، همین روز تو دانشگاه پزشکی و دانشگاه بهداشت بحثش هست. ما که کتابهایی در سطح کتابهای خواجه نصیرالدین طوسی داشته ایم که به زبانهای مختلف ترجمه شده، سالها بلکه قرنها مورد استفاده بوده، کتابهایی در سطح کتابهای صدر المتعلهین داشته ایم، حالا میبینیم یک کتابها به نام اسلام نوشته میشود که جز اسباب خجلت و شرمندگی چیزی نیست. این جز دلیل بر بیرشدی ما چیزی دیگر نمیتونه باشه. چند روز پیش در یه داروخانه ای رفتم، یکی از دوستان مرد مسلمانی، مرد چیستانی، یک کتابی دستش بود مطالعه میکرد، تا من رفتم کتاب جلو من گذاشت در حالی که حسنی منتشر شده. گفت آقا این چیه؟ گفتم افسانه است. چی بود؟ جز این که با این اکاذیب و دروغ ها شأن ائمه رو پایین میارن که چیزی دیگری نیست. یه جریانی را، خب من در مقابل سوال اون سوال کننده و هر کسی دیگر جواب ندارم، میخواد بگه علی مرده ای را زنده کرد، او را به یه شکلی میگوید که سر تا پای قضیه نشون میدهد که قضیه جعلی است. بله، علی مثلا نشسته بود، یه مردی آمد علی را خطاب کرد، چنین گفت، چنین گفت، چنین گفت، چنین گفت، یک صفحه در متن صحبت کرد، بعد تازه شک میکنه در
علی خطاب کرد، چنین گفت، چنین گفت، چنین گفت، چنین گفت، یک صفحه در متن حضرت صحبت کرد.
بعد تازه شک میکنه در امامت ولایتش، میگه تو اگه آدم راستگو هستی این مرده ما رو بیا زنده کن، برای اینکه این مرده ما یک کسی کشته شده است و 41 روزم هست که از کشته شدنش میگذرن و قاتلش پیدا نکردی. قاتلش پیدا نکردی. علی هم بهش میگه قاتلش عموش است، ولی میگم نخیر، ما حرف تو رو قبول نداریم جز اینکه از زبان این مرده بشنویم. حالا یه مرده 41 روزم رفتن نگاه کردن، دیدن صورتش مثل مادره میدرخشد، گیسوانش یکی طرف راسته یکی طرف چپ افتاده. حالا این 41 روز چطور جنازه این نگندیده است من نمیفهمم. بعد هم از زبان حضرت یک جمله های جسارت آمیز، تو میتونی زنده کنی؟ علی یعوذ بالله، علی یعوذ بالله. علی فرمود که منو که از گاو بنی اسرائیل کمتر نیستم. یک همچه حرف هایی. اینها دلیل بر بیرشدی اجتماعی ماست. اینه نمونه که اگه بخوام باز ذکر بکنم زیادن. ما در راه دین و مذهب خودمون پول خرج میکنیم. پول خرج کردنهای ما، آماری که از پول خرج کردنهای ما هست میتواند سطح رشد اسلامی ما نشون بدهد. پولی که در راه دین خرج میکنیم از چه نوع است؟ در راه دین باید پول خرج. الذين ينفقون في سبيل الله، نص قرآن است. ولی قرآن دو تا مثال ذکر میکند. یکی انفاقی که بارور است، یک مثال اونجور انفاق ها مثال کسی است که دانه ای رو کشت بکند و از اون دانه هفت به اصطلاح خوشه بیرون بیاد و در هر خوشه 100 دانه باشد 700 برابر دانه بدهد. ولی یه انفاقایی هم هست که مثلش مثل بادهای سردیست که میاد میوه ها را و گیاه ها را همه را به کلی از میان میبرد، که مثلا هر سن اصاب ها سر رو هر فقوم انظلم و انفس ها فعصاب هم ریح هم فی ها سر رو انفاق با و در راه دین باید خرج کرد. و اگر خرج نکنیم که دین زنده نمیموند. اما چجوری خرج میشه؟ من شنیدم الان سفره‌هایی به نام نمیدونم سفره فلسون که ابو دردا یا سفره چی، سفره حضرت عبدالفضل بگید. بابا سفره حضرت عبدالفضل چی گفته تو دنیا؟ میگن سفره تو این شهر پهن میشود به این نام ها که تا 15,000 تومان خرج شد. بابا همین رو خرجه. نه چه نشر نه کتاب مفید بکن ثوابش بگو مال حضرت عبدالفضل. چند روز پیش میرفتم قم، تاکسی سوار شدم، گفتم منو ببر سواری که کرایه های قم اون طرف میدانش روش. گفت آقا قم میخوای تشریف ببری؟ گفتم بله. گفت یه خواهشی دارم عمل میکنید یا نه؟ گفتم هر چی عمل میکنید بفرمایید. دست از جیب دست برد به جیبش 5 زری داد. گفت خواهش میکنم قم که رفتید 5 زری را شمع روشن کنید. گفتم آقا این شمع روشن کردن کی گفت ثواب است؟ یه روز شام روشن کردن ثواب بود، چون برقی نبود، چراغی نبود. شبها مردم می آمدن تو مسجد تو حرم میخواستن زیارت بکنن دعا بکنن، چراغ نداشتن، شام روشن میکردن که اون بشه ببینه. حالا که حرم مثل روز میدرخشه آخه این شام کردن فایدهش چیه؟ مگه ندیدی اونجا یه عده شام دوز وجود دارن؟ از این طرف پوره رو میبینی شام یه روشن میکنه، همچنان روشن شد دو مکان خاموش میکنه، باز اون شام یه نفر دیگه میپوشه، باز یه نفر دیگه، و بعد ما رو نفروشه. اما که فایده این کار چی؟ گفتم من نذر کردم. گفتم نذر کردی؟ من راهش بهت نشون میدم. 5000 از گرفته برای اینکه بفهمه که من تعنف ندارم. گفت این 5000 من اشته میگیرم، میرم قم، میدم به یه فقیر مستحقی و از طرف تو نیت میکنم که ثوابش رو تو اهدا کن به حضرت معصومه علیه السلام. نظرت مطمئنی؟
نظر حضرت معصومه، نظر حضرت حجت، نظر حضرت عبدالفضل، یعنی این، یعنی آقا صدقه بده مثلا به فقیر، بگو ثوابش مال حضرت حجت. یه کار خیر بکن، بگو ثوابش مال حضرت عبدالفضل. حضرت عبدالفضل هم چون تو یک همچه عملی رو در عالم معنویت انجام میدی، خدا به تو هم ثواب میده، همچه میشه تو رو بی ثواب بگذارم. کار خیر بکن، بگو ثوابش مال حضرت امیر. آخه این چه کاری است؟ پنج زمین دو شهر روشن کن قوم. خدا پدرش رو بیامرزه، گفت که بسیار خوب، پس شما این پنج زر رو به فقیر بدید. منم فقیر رو از طرف او به فقیر دادم، اتفاقا یه زری برخورد کردم، زن فقیر بود، بچه هم همراهش بود، دادم به اون زن، نیت هم کردم ثوابش مال حضرت معصومه از طرف اون آدمی که نیت کردم. این یه مسئله کوچکی است. انواع پول خرج کردن هایی که حتی اونهایی که به صورت وقف وجود دارن، الان یادم افتاد یه وقتی من در این موضوع در یک جلسه سخنرانی کردم، اون وقت مطالعه کردم، مطالعه دقیقی در باب آیات انفاق کردم، من دیدم در اونجا این آیه معروف قرآن یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی خدا حکمت را، دریافت حقیقت را به هر که دلش بخواد، به هر که مشیتش قرار بگیرد میدهد و به هر که حکمت داده شد خیر بزرگ به او داده شده است. این آیه حکمت در وسط آیات انفاق و مثل این که همون وقت در کلام بعضی از مفسرین من خوندم که نکته مطلب این است که آقا انفاق اگر میکنید، اگر در راه خدا انفاق میکنید، انفاقتون حکیمانه باشد، از روی عقل باشد، از روی فهم باشد، از روی بصیرت باشد، از روی دانایی باشد، انفاقهای احمقانه نکنید که به ضرر دین است. به همین زیرم هر قرآن آیه حکمت رو در خلال آیات انفاق آورده است. اون وقت شما درباره وقفه ها وقتی که در این کشور مطالعه بکنید، البته بسیاری از وقفه ها وقفه های خیلی بجا، مصرفه های به جایی دارد، ولی در میان این وقفه ها بسیاری از وقفه هاست که بزرگترین ضربه رو به این مملکت زده است، نتیجه تنبل سازی و تنبل تربری شده. و هر جا که موقوف خور پیدا شده مرکز فساد شده. بابا وقت خوبه، باید هم باشد، اما تو باید حکیم باشی، بفهمی به کجا وقت بکنی. من شنیدم در میان موقوفاتی که آمدن به اصطلاح برای آستانه مقدسه حضرت رضا وقف کردن، یه کسی آمده اینجور وقف کرده، مثلا یه ملکی را، املاکی را وقف کرده برای یه کسی که بیاد شمعها را پف بکنن. بعد یه عده شدن کارشون فقط این بوده که می آمدن شمعها را فقط پف می کردن و بعد هم زندگی می کردن با پف، یعنی با پف زندگی می کردن، سرمایه اینها در همه اون پف کردن بوده. پول فوت که میگن اینجور است، پول فوت میخوردن در تمام اون. یه همچه وقتی باطل است، خلاف منظورهای دین مقدس اسلام است. وقت یعنی صدقه جاریه، کاری که ازش خیر برخیزد، نه اینکه یه عده مفخور ساخته بشوند که فقط با فوت بکنن بعد بیان هرزگی بکنن، که آدم وقتی بیکار شد هرزن میشوند. پس یکی از علائم و آمارهایی که رشد ما رو نمیتونه نشون بدهد، مصرف کردن پولهایی است که ما به نام اسلام و دین خرج میکنیم. اینم من برای هر یکی از اینها یه نمونه ذکر میکنم، و الا اگر بخوام بحث کنم برای هر یکی از اینها یه شب میتونم بحث بکنم به حلق و به الهی. حالا من به طور نمونه میگم، بعد شما خودتون بروید در این موضوع مطالعه بکنید. یکی دیگر از علائم موضوعات فکر است، موضوعات تفکر است. آخر یکی از نیروهای مهم بشر، از مقدسترین نیروهای بشر نیروی مغزی، نیروی مغز. آیا ما حق داریم که این نیروی مغزی خودمون را در هر موضوعی که میتوانیم مصرف کنیم؟ نه آقا، نه. این مغز تا همیشه باید در مسائل مفید، در باره مسائل مفید باید مصرف بشود، نه در هر موضوعی. حالا اگر بنا بشود تمام نیروهای مغزی مردم صرف چی بشود؟ مثلا صرف حل معما، نمیدونم زرزه رویا خواهم زده، نمیدونم چی که آخرش بشود که بوسه. اینها یعنی که اینا علامت بیرشدی است. مثالها دارم در تحصیلات قدیمی خودمون، در تحصیلات جدیدی خودمون، در تمام ایناده. یه وقت شما این بینید هزارها نفر همه فکرشون به اصطلاح طرف حل شبهه ابن قبه میشود. ابن قبه که در 800 سال پیش آمده یه شبهه گفته، صد هزار بارم جواب شبهه ابن قبه را دادم، بازم همیز میخواد شبهه ابن قبه را حل بکنم. حالا به خیالتون این روزیه بهتر است، شما نگاه بکنید. من واقعا گاهی وقتا فکر میکنم قلب حیرت میشم. یه آدمی میرود تحصیل میکند، درس میخواند، دکتر میشود، مثلا در رشته ادبیات. حالا میخواد بعد از این که سالها درس خونده، حالا پولها خرج کرده است، به اجتماع گردن این حق دارد، حالا آمده میخواد به اجتماع خودش خدمت بکند، چیکار میکند؟ می رود این کتاب خانه ها رو می گردن توی نسخه های خطی، مثلا فرض یه دیوانی پیدا می کند که تا حالا چاپ نشده است، دیوانی که مثلا امعق بخارایی، نه یه کسی دیگری که اساسا هیچ کس نشنیده. بابا شاعر وقتی که شعرش خوب باشد ترویج نمی خواد، خودش نفوذ پیدا می کند. بابا اونش تعدید قصب الجیب حدیثش را یا قصب الجیب حدیثش را چون ورق زر میبرن، مثل ورق زر میبرن. برای این که آقای کاری کرده باشد از میان نسخه های خطی میرود یه سال دو سال سه سال کار میکنه، این نسخه این نسخه این نسخه نسخه دال نسخه گیم نسخه به نسخه علف نسخه سی نسخه شین، در این نسخه اینجور آمده، در این نسخه اینجور آمده، در این نسخه اینجور آمده، در این نسخه اینجور آمده. بعدم میگه آقا بله در نهایت دقت و وسواس فلان کتاب چاپ شد. آخه این جامعه فقط همه چیزش دیگه تمام است، فقط همین یکی مونده است که فلان نسخه فلان شاعر معذور متروک که توی تمام شعرها یک کلمه حسابی پیدا نمیشود همون باید خرج، همون باید اصلا چاپ بشه. این همه مسائل علمی در دنیای امروز هست. برید در مسائل فنی این خدر کشور مورد نیادش هست، در مسائل پزشکی چارت پزشکی حسابی به وجود بیار. این هم یه مسئله، این هم سر جای خودش. علامت دیگر مسئله حساسیت هاست. اگر یک جامعه رو بخواید بفهمید رشد دارد یا رشد ندارد، ببینید در چه مسائلی حساسیت دارد، در چه مسائلی حساسیت ندارد. ما با اروپایی ها در خیلی مسائل فرق میکنیم. مثلا ببینید اروپایی ها در بعضی مسائل حساسیت دارند که ما اونقدرها به اندازه اونا نداریم. در بعضی از مسائل ما حساسیت داریم، یعنی باید بگیم داشتیم که اونا حساسیت نداشتن. دو غریزه مهم است در بشر که در درجه اول اهمیت است. یکی غریزه برتری طلبی، جاه طلبی، حس تسلط بر دیگران است، و یکی هم غریزه جنسی. از غریزه تسلط طلبی و برتری طلبی گناهی که برمیخیزد استبداد است، ظلم است، سلب حقوق دیگران است، سلب آزادی دیگران است. از غریزه جنسی گناهی که برمیخیزد مسائل مربوط به بی‌عفتی است. نمی‌دونم روی چه علتی فرنگی ها در مسئله در گناهان مربوط به حس برتری طلبی خیلی حساسیت دارن. یعنی چیزی که اونها فوق العاده روش حساسیت نشون میدن این است که آزادی شون یه وقت از بین نرود، یه قلدر پیدا نشود حق حریتشون رو ببرد، آزادیشون رو از میان ببرد. شما میبینید که یه نفر هر اندازه هم که برای اونها مقدس باشد، محترم باشد، همینقدر که احساس بکنن که این دارن مستبد میشود زنینش میدارن، میگن از این شکست دوگل با این همه خدمتی که به فرانسه کرد برای همین بود. روح اروپایی روح آزادی خواهد، نمیتونه تحمل بکند، نمیتونه تحمل بکنه یه نفری که آزادی را از سلب بکنه. من واقعا اطلاع دارم در این جزیرم که بگم از روزنامه خودمون میگم، حالا واقعا او یه مرد مستبدی بوده یا نبوده و الا و آیا فرانسوی ها نمک نشنسی که از انیا کردن، اونها من اطلاع دارم، من حالا دارم کلکل میگم این حرف را. ولی اروپایی در مسائل جنسی، در مسائل مربوط به عفت عصمت، گناهانی که از غریزه جنسی برمیخیزد اصلا حساسیتی نداشته و ندارد. در دنیای اروپا گوغای ما مشرق زمینی ها در این مسائل خیلی حساسیت داشتیم، ولی با کمال تأسف باید بگم ما الان با حالتی در آمدیم که نه در اون چه که خودمون حساسیت داشتیم دیگه حساسیت داریم، نه در اون چه اونو حساسیت داشتن حساسیت داریم، این چه دیگه هر دو رو از دست دادیم. این مسئله رو داره حساسیت ها. در مسائل مذهبی باید دید مردم چگونه حساسیت دارن، یعنی اگر حساسیت دارن در چه مسائلی حساسیت دارن، این علامت رشدشون است. ما در اسلام خودمون توحید داریم، نبوت داریم، عدل داریم، مهاب داریم، امامت داریم. ما باید اعتراف بکنیم در این اصول دین خودمون ما در هیچ کدامشون حساسیت نداریم. تا اندازه اونی که حساسیت داریم فقط مسئله امامت هم. در مسئله امامت جامعه ما یه حساسیتی نشون میداد. مثلا اگر یک کتابی منتشر بشود که در اون کتاب یک چیزی نوشته باشد که سه جمله ارتباطی با امامت داشته باشه، جامعه ما حساسیت نشون میداد. من یه حساسیت محکوم نمیخوام بکنم، ولی حساسیت هست. کاش باشد، باید باشد. فلان کتاب منتشر شده است و در اون کتاب فوشی که از عمر نقل شده است راجع به پیغمبر اکرم در بستر مرگ که فلان جمله اهانت آمیز گفت ان الرجل لا یهجر و در اون کتاب نقل نشده است، یه عده داد فریاد را میندازند چرا این فوش عمر نقل نکردی؟ حالا با فوش عمر نقل نشه چطور میشه؟ حتما باید او یه عمل بی‌ادبی که انجام داده است، حالا به فرض اینکه گفته است، حتما ما باید در کتابه خودمون نقل بکنیم. خیلی باید نقل بکنیم تا معلوم بشه یه همچه فرشی پیغمبر دادن. ولی در همین کشور کتابهایی حتی به نام دین و مذهب منتشر می شود که در اون کتاب ها اصلا نبوت انکار می کنن. کتاب منتشر شده به نام مذهب در همین سالها، کتاب مذهبی به اصطلاح منتشر شده است و در اون کتاب رسماً می نویسد پیغمبر دستورهای پیغمبر مقررات مربوط به معاد و صراط و قیامت و بقای روح را از سلمان ایرانی و خودمون یاد گرفته. همین کتاب هم به فروش می رسد. یه نظر نمیگه بابا این چی یاله است این آدم گفت. برای این است که ما در این مسائل حساسیت نداریم، راجع به پیغمبر حساسیت نداریم، راجع به قرآن حساسیت نداریم. الان این زردشتی ها و زردشتی مهاب ها و در واقع یهودی ها چه اهانت ها این ها به اسلام نمی کنند هر روز. و چه تهمت ها نمی زنند این ها به اسلام هر روز. چرا یه ذره کن نمی خوریم؟ فقط فوش و عمرش نقل نکردن به گناه همین است که چرا فوش و عمر نقل نمی کنند؟ در احکام چطور؟ این کار در عقاید، در احکام چطور؟ اسلام نماز دارد، روزه دارد، حج دارد، امر به معروف و نهی از منکر دارد، جهاد دارد، معاملات دارد، قیاسات دارد، احکام دارد. این همه دستورهایی که دارد. بسیاری از این مسائل کمتر مورد توجه ما. اسلام اخلاقیات عظیم دارد، بازم ما به اینها توجه نداریم. در مقابل یه مرد واعظی بود، بسیار مرد خوبی هم بود، انصافا مرد متدینی بود واقعا، و من به دلیل اینکه این مرد واقعا متدین بود دوستش داشتم و ارادت بهش داشتم و نشستم پای صحبتهاش. ولی من حساب کرده بودم میبینم اغلب منبرهای این از سه موضوع بیشتر تجاوز نمی کند. میتونم بگم این مرد فقط حساسیتش رو همین سه موضوع است و بس. و گاهی وقتا میگفتم، به خودش نگفتم ولی به دیگران میگفتم، میگفتم فلانی حرفات از سه تا ر تجاوز نمی کند، از سه تا ر، ریش، رادیو، روبن. همه حرفاش یا در اطراف ریش بود، یا در اطراف رادیو بود، یا در اطراف روبن. مثل این که بیره اسلام دیگه هرکی دیگر غیر از این سه موضوع وجود نداشت، همین ستاره فقط وجود دارن. ما میگیم ما شیعه هستیم. شیعه یعنی چه؟ تشیع یعنی چه؟ یعنی یه مدل کوچیکی، یه نمونه، یه تمثلی از علی. زندگی علی مشخص است. علی در چه مسائلی حساسیت نشون داد؟ خودش مسئله. علی درباره چه مسائلی حساسیت نشون میداد؟ درباره در درجه اول چی بود؟ خیلی خیلی مشخصه. شما اگر زندگی علی علیه السلام رو ببینید، ببینید علی نسبت به تمام مسائل اسلامی البته حساسیت دارد، ولی اونی که در درجه اول برای علی حساسیت دارد که علی بیتاب است در برابر اونها، اون چه که من حس کردم در درجه اول عدالت است، در درجه دوم وحدت. در درجه اول علی به عدالت اسلام میاندیشد، به حقوق اسلامی میاندیشد. شما پیشوایی، امامی پیدا نمی کنید که به اندازه علی در مسائل مربوط به عدالت تسلط بخرج بدهد، حساسیت بخرج بدهد. چه عدالت سیاسی و چه عدالت قضایی، هر دوی اینها. باز در این زمینه اگر کسی بخواد صحبت بکنه، که بیش از یه شب میشه صحبت کرد، خب خیلی هم شنیدید در این زمینه ها. وقتی که خلیفه میشود، یک درباره اجرای عدالت درباره مسئله اینه میاندیشد، اما والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملکت به الاماء لرددته. تا خلیفه میشود میگه به خدا قسم اموالی که به ناحق گرفته شده است اینها را پس میگیرم، ولو اون که مهر زنهای خودشون قرار داده باشن و ولو اون که با اون پولها کنیزکان خریده باشن و کنیزکان اگر آغوش بگیرم اینها را پس خواهم گرفت. مسئله دوم وحدت است. این دو دوست کلمه در بارش عرض بکنم. چی به اندازه علی به وحدت اسلامی کمک کرده است؟ ما شیعیان امروز به مسئله که نمی‌اندیشیم مسئله وحدت اسلامی است. آقا علی به اعتقاد ما شیعیان. اعتقاد ما شیعیان یعنی چه؟ به حکم حق و حقیقت شایسته‌ترین فردی بود که باید خلیفه میشد. پیغمبر اون رو تعیین کرده بود و نفی کرده بود. حق شهادت گرفت. بلافاصله بعد از پیغمبر اوضاع و احوال جریان‌ها رو دوری چرخوندن، حق علی گرفته شد. خلیفه اول آمد، بعد خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم. در نوبت چهارم بود که مردم رو آوردن به علی علیه السلام و اون جریان‌ها. این درس بزرگی است که علی در دوران خلافت سه خلیفه قبل از خودش با اونها چه کرد و چگونه رفتار کرد، چه اندازه علی وحدت اسلامی رو محترم شمرد. بابا سنی که از خود عمر که بدتر نیست. آیا به نماز جماعت اونو شرکت نمی کرد؟ آیا در حاشیه مجلسشون نمی نشست؟ آیا اگر سوالی می آمد، سوال علمی، سوال فقهی که دیگران نمی تونستن جواب بدن، علی می رفت یه گوشه مخفی می شد، می گفت ببینن نتونن جواب بدن، رسوا بشن؟ یا می آمد می گفت آقا امروز اینها به نام اسلام حکومت می کنن، آبروی اینها آبروی اسلام است. اگر آبروی اینها از میان برود، مردم که نمیگن اینها از اسلام جدا هستن، آبروی اسلام از میان رفته است. سلمان و دیگران نیست، شما تو مسجد مراقب باشید. تازه اسلام توسعه پیدا کرده، از اطراف و اکناف مردم داره تحقیق میان پیغمبر نمیبینن، سوالات میکنن، دیگران قادر به جواب دادن نیستن. اگر یه همکلاس علی پیش آمد، زود من خبر کنید که من بیام جواب بدم، آبرو رو حفظ کنم، نگهداری بکنم. عثمان خلیفه می شود، این در نهج البلاغه است. عثمان خلیفه می شود در همون وقتی که با اون جریان حق رو باز از علی گرفتن، در اونجا آمد سراغ علی چه می کنی؟ فرمود که همه می دونن که من از دیگران شایسته ترم. داران عبارت این است: ولقد علمتم انی احق با من غیری، والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. یه در نظر بلاغه. علی چه میکنه با این نیرنگی که اینجا عبدالرحمن ابن عوف زد تو رو کنار، زد عثمان آور جلو، گفت به خدا قسم مادامی که فقط انحرافی که رخ داده این است حق منو گرفتن، دیگری به جای من نشسته است. اما اون دیگری که به جای من نشسته است کارها رو درست اجرا می کند. مادامی که کارها رو درست اجرا می کند و تنها ظلمی که صورت گرفته است به شخص من است، من تسلیمم. بله، وقتی که خلیفه وقت از عدالت منحرف می شود، اینجا دیگه علی به نام وحدت با عدالت دیگه مبارزه نمی کند. از نیمه های دوره خلافت عثمان که عثمان دیگه روش رو به کلی منحرف کرد و با عدالت مبارزه کرد، اونجا اگه علی میخواست مماشات بکند با عدالت مخالفت کرده بود، باز هم علی با نرمش رفتار کرد. دیگه علی با معاویه هرگز نمی سازد، چون ساختن با معاویه دشمنی کردن با حق است، با عدالت است. علی میگفت مادامی که اون که سر کار است فقط خودش ناصالح است، ولی کارها را بر وفق منظور اسلام تا حدودی که قدرت دارد اجرا میکنند، من با مبارزه نمی کنم. پس علی در مسئله ای که حساسیت داد چی بود؟ عدالت بود، وحدت. ما شیعیان آیا نسبت به این دو مسئله کوچکترین حساسیتی از خودمون نشون میدیم؟ پس ما رشد اسلامی نداریم، رشد شیعی نداریم. این هم بحثی راجع به علائم رشد.
ما به چی نیاز داریم؟ نیاز داریم ما به چیزهایی که رشد ما رو بیفزاید. جامعه ما خوشبختانه در حال بیدار شدن. ما باید کوشش بکنیم، گوشامون رو باز بکنیم، فکر بکنیم. در اسلام فکر کردن عبادت است. شما کدوم دین پیدا می کنید که